السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله و لعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام حسین علیه السلام، همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحث ما به اینجا رسید که انبیا از آدم تا خاتم و اوصیا از امیر المؤمنین تا آقا امام زمان که انهو یک فرد هستند که در طول تاریخ جامعه بشری رو قدم به قدم به سمت هدف خلقت انسان و سعادت دنیا و آخرت نزدیک می کند و این همینطور ادامه داره، این روند تاریخی و این ماجرا، تا به ظهور منجی ادیان، موعود ادیان، منجی عالم منجر بشه تا همه انسان ها در کره زمین به سعادت برسن و دوران شکوفایی انسان آغاز بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث رو از علامه هم نقل کردن که عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت علیهم السلام و متخصصان معصوم هست. ما الان در دوران انتقال مسیر تاریخ از حاکمیت استکبار و طاغوت‌ها به سمت حاکمیت متخصصین معصوم علیهم السلام داریم این مسیر رو میگذرونیم که اینو رهبر شهیدمون ازش تعبیر کرد به چی؟ به پیچ تاریخی. تاریخ در حال این پیچ هست و جهان داره میره به سمت حاکمیت متخصص معصوم. برای همین توی این انتقال مأموریت ملت ایران رو خداوند این انتقال قرار داده. مردم ایران مسئولیت این انتقال رو دارند. اونها هستند که در روایت داریم الممهدون للمهدی علیه السلام. این ملت هست که انقلابشون به تعبیر امام امت نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست. یعنی انقلاب اسلامی بخشی از ظهور آقا امام زمان هست که خودش متولی اون هست. اینو توضیح دادم دیشب و رهبر شهیدمون فرمود ما برای ظهور مهدی یک گام بزرگ باید برمی داشتیم که اون انقلاب اسلامی بود و یقیناً کلمه مال ایشونه، یقیناً بدون انقلاب اسلامی ظهور به تأخیر می افتاد. اونجا که می تونه ظهور رو تحقق بده قبل از ظهور مهدی، ظهور سربازان مهدی است، یاران مهدی است که باید زمین رو برای ظهور ایشون آماده بکنن. خب منظور از این آمادگی چیه؟ این آمادگی دو مرحله داره. یه مرحله ناامید شدن مردم جهان هست از مکاتب و شخصیت‌های سیاسی. یعنی مردم باید به این یقین برسن که هیچ کس نمیتونه اونها رو نجات بده. حاکمان فاسدی که در کشورهای مختلف دارن حکومت میکنن، اونها به فکر شهوات و مقام خواهی و ریاست طلبی و قدرت طلبی های خودشونن و به فکر ملتشون به معنای واقعی نیستن و اساسا توان اجرای عدالت رو، صلح جهانی، عدالت، آرامش، شادی، ثروت، خیر، برکت رو برای کشورهای خودشون ندادن. دیگه حالا این بزرگ بزرگشون آمریکا بود که الان میبینید مردمشون نهضت وال استریت رو اجرا میکنن. 99% به معنای این که 1% ثروتمند، 99% فقیر اونجا هست. مردم تو فشار دارن دست و پا میزنن. اروپا هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین باید این یأس و ناامیدی ایجاد بشه. آقای امام صادق علیه السلام فرمود ظهور زمانی اتفاق میفته که مردم به یأس برسن و مکاتب دیگه، افراد دیگه اومده باشن دوران حکومتی خودشون رو گذرانده باشن که بعدا نگن اگه ما بودیم ما حتما میتونستیم چنین رو چنان بکنیم، ما اگه بودیم حتما ما میتونستیم عدالت رو رعایت بکنیم، عدالت و حاکمیت بدیم، صلح و حاکمیت بدیم. دیگه عذری برای کسی نباشه. خب با انقلاب اسلامی این تحول تو دنیا یواش یواش شروع شد. اولین جایی که طبق پیشگویی رهبر شهید، رهبرمون امام امت سلام الله علیه، شکست خورد، چون امام وقتی انقلاب کرد فرمود ما مثلث شوم امپریالیست صهیونیست و کمونیست رو نابود خواهیم کرد. خیلی صریح این حرف. و فرمود ما در صدد ایجاد حکومت جهانی حضرت هستیم. اگر دنیا فکر میکنه که ما دنبال امپراتوری بزرگ اسلامی هستیم، بله هستیم، پنهانم نمیکنه. خیلی صریحه دیگه، چون قرآن هم همین رو میخواد دیگه. میگه دین پیغمبر باید بیاد برای همه ادیان چیکار کنه؟ غلبه بکنه و یک سلطان این عالم پیدا میکنه و این جهانی هست و شخصش هم آقای امام زمان علیه السلام هست. یک حکومت مستمر و مستقل و مستقر در دنیا هست به نام حکومت دولت منجی عالم یا مهدی موعود. این هستش. لذا امام از اول هم میگه ما هیچ ابایی نداریم که اعلام کنیم که در این صدد هستیم. بله برنامه ما اینه، انقلاب اون برای همینه. رهبر شهیدمون هم همین رو بارها اعلام کردن که اساسا فلسفه انقلاب اسلامی، مبانی انقلاب اسلامی همین هست. انقلاب اسلامی اصلا فلسفه وجودیش تغییر مسیر تاریخ. خب اولین جایی که تحول پیدا کرد ابرقدرت شرق بود، یکی از سه ضلع این مثلث شوم که خب متلاشی شد و به قول امام مارکسیست رفت توی موزه تاریخ معاصر، تاریخ سیاسی. موند امپریالیسم و صهیونیسم و این دو ضلع هنوز دارن کار خودشون رو میکنن. با طوفان الاقصا مردم باطن هر دو جریان و هر دو ضلع رو کامل دیدند، یعنی فهمیدن که اونها هم هیچ خیری ازشون بر نمیاد، شر هستن، شر محضن، فساد هستن، تباهی هستن، خونریزی هستن، آدمکشی هستن، آدمخواری هستن. این کلمه آدمخوار رو امام به اینا نسبت میداد، اما با قضیه اپستین مشخص شد که اینا واقعا آدم میخورن. یعنی اصلا بچه ها رو میخوردن، کباب میکردن، عکسش و فیلماش هم ما تو کانال گذاشتیم، این بچه ها رو به سیخ می زدن و می پختن و می خوردن و آدم خارن واقعا. این حاکمیتی که الان هست صهیونیست و امپریالیست، تمام اکثر سرانشون که ائمه کفران همه جوری هن، آدم کش، نسل کش، آدم کش و پرفساد و آدم خار هستن. آدم وحشی که فقط برای خودشون ارزش قائلن و هیچ کس رو انسان حساب نمی کنن و صریحا میگن که کره زمین مال ماست و منابع زمین هم مال ماست. خیلی صریحه دیگه. دیگه این روک روک دارم با شما حرف میزنم، همه زمین مال ما، منابع مال ماست. دیدی که اون پومپئو ملعون وزیر خارجه ترامپ در دوره اولش گفت ما چیکار کنیم، خدا نفت ما رو گذاشته تو این سرزمین های اسلامی، ما باید نفت خودمون رو، امکانات خودمون رو بگیریم. خیلی سریع. و جدیدن هم دیدی که فرمانده نیروی هواییشون و چند نفر دیگه فرمانده هاشون و مدیرانشون همینه گفتن، گفتن ثروت آمریکا تو جاهای دیگه است، ما باید از اونجا این ثروت هامون رو بیرون بکشیم. حالا آمریکایی که همه 400 سال سابقه بیشتر نداره شده مالک دنیا، شده صاحب این کره زمین و دنیا. خب لذت با طوفان اقصایی اتفاق افتاد که مردم رفتن به سمت اینکه تنفر جهانی نسبت به این دو ضلع ایجاد شد در ذهنها، چون اول باید در ذهنها ریزش بکنه، در ذهنها قلبا این ریزش کرد و باعث شد مردم دنیا حول یک محور و اون عدالت طلبی و جنگ با امپریالیست و صهیونیست، اونم با محوریت فلسطین و غزه به عنوان کشور اسلامی که توش نسل‌کشی داره انجام میشه اتفاق افتاد. مسیحی‌ها، یهودی‌ها، مسلمان‌ها، پیروان ادیان دیگه همه همدست شدن، به وحدت جهانی رسیدن تو این یکی دو سه سال، در این که باید با اینها جنگید و حق و حقوق مسلمان‌ها و فلسطین و اینها رو گرفت. و اتفاقا مسیحی‌ها و یهودی‌ها سنگ تموم گذاشتن، انصافا خیلی هاشون از مسلمان‌ها خیلی بهتر عمل کردن. یعنی شما نگاه کنید در کشورهای اونا، اون استاد دانشگاه، اون دانشجو که هزاران هزار نفر بودن، تو خود آمریکا، تو خود اروپا، حتی در اسرائیل، اینهایی که حتی در اسرائیل شعار فری فری فلسطین رو میدادن، این شعار میدونستن که کتک میخورن، شکنجه میشن، زندان میرن، کارشون از دست میدن، شغلشون از دست میدن، ولی این کارو میکردن. حالا خدا وکیلی اگه بگم فردا تو تهران بیایید برای فلسطین، هر که بیاد تظاهرات بکنه شغلشو از دست میده، ها دانشجو هم دیگه نمیتونه بره، استاد میذارنش کنار، هر کس هست. همون کاری که تو آمریکا کردن با اینو، چند نفر میرن تو تهران وسط برای فلسطین وایسن، مقبر اسرائیل بگن، پرچم دستشون بگیرن. یه دقت کنید چه اتفاق اونجا افتاده. مخصوصا این سوالو میکنم بدون که اونجا چه قدرتی ایجاد شده تو دنیا برای این کار. این که آیت الله حاری شیرازی میگه هرزه های ما مال شماست، نورانی های شما مال ما هستن، اون نورانی ها دارن شکل میگیرن تو کشورهای مختلف و اینا میان به یه جبهه و اون جبهه آقای امام زمان علیه السلام و جبهه اسلام ملحق میشه. هنوزم داره الان این اتفاق میفته. مرحله اول این بود که اینا به این یأس و ناامیدی برسن. برای اولین بار در تاریخ بشر رو کره زمین مردم دنیا به یأس رسیدن، یعنی هیچ کس رو دیگه قبول ندارن و به سلاطین کره، ژاپن، استرالیا، نمیدونم کانادا، آمریکا، اروپا، همه جا میفهمن که سرانشون نمیتونن به اینها رو نجات بدن، قادر به نجات زمین نیستن. مرحله دوم شناخت یک منجی هست، شناخت یک منجی هست که باز مسیحی ها خیلی خوب اینو شروع کردن از شاید نزدیک به 20 سال پیش. ما چون مؤسسه خوب بالاخره بین المللی هستش، ما تقریبا 25 زبان دنیا محصول تولید میکنیم با 100 و نزدیک 40 کشور ارتباط کاری و رسانه‌ای و آموزشی داریم، خیلی راحت اون جلو داریم رصد میکنیم فعالیت ها رو. توی دنیا مردم میخواستن، باید میرسیدن به یه شناخت. مسیحی ها زودتر شروع کردن، یا شاید از حدود 20 سال پیش من دارم میبینم مثلا جمع میشن 100 هزار نفر. حالا ما توی تهران و ایران همچین چیزی خیلی کم اتفاق میفته، ولی اونا مثلا جمع میشن تو استودیو 100-120 هزار نفر. باور کنید یه موقع زیر بارون 12 ساعت بارون داره میاد و اینا ایستاده دستشون بالاست و همه برای ظهور مسیح گریه میکنن، ناله میزنن. شکل استقاصه‌ای که خدا در قرآن میخواد اونجا شما ببینید، شکل زاری زدن. ما اینجا نداریم، ما اینجا خیلی کم استقاصه هامون گریه است و زاریه. خیلی رسمی میریم اونجا میشینیم، یک کسی دعا میخونه، ما هم الهی آمین میگیم، پا میشیم میریم. خون، یعنی خونمون به جوش نیمده، به کارت به استخونمون نرسیده که امام زمان بالا سرمون نیست. یعنی هنوز به نبودن حضرت گوی عادت داریم، به عدم ظهورش برامون خیلی حیاتی نشده. همین شخص اگه بچه سرطان بگیره، ناموسشو بدوزن، نمیدونم خودش مریض بشه، به استقاصه میرسه، جیغ میزنه موقع دعا. ولی برای امام زمان ما کم داریم آدم جیغ بزنه، ناله بکنه، فریاد بزنه، استقاصه. خدا میگه لعلهم یتضرعون. شما تا تضرع، تضرع این زاری زدن، زاری کردنه، تا شما زاری نکنید خدا بهتون رحم نمیکنه. ما هنوز انگار اینو قساوت قلب داریم نسبت به منجی و امام زمان. وسط کار نیستیم، دلمون هنوز نیومده وسط. ولی من شکلای اون استقاصه‌ای که تو قرآن و روایات اومده توی اونجا، توی مثلا جوهانسبورگ یا آمریکای آفریقای جنوبی، جاهای دیگه دیدم، دیدم که اینا چیکار میکنن. حتی توی یکی از کشورهایی که از اساتید دوستان داشت برای راجع به امام زمان و منجی حرف میزد، به همه حضار گفت حالا دعا بکنیم. هممون از همه ادیان اونجا بودن، چند دقیقه با هم دعا بکنیم برای ظهور منجی. نمیدونید این حضار چجوری دستاشون رو برده بودن بالا، جیغ میزدن، زاری میزدن، ناله میکردن به خدا. دقیقا نجوا و با دل شکسته. ما اینو نداریم، ما هنوز اسم امام زمان میاد آوارگی و طرد شدگی و تنهایی حضرت آزارمون نمیده. هنوز میشنویم با قساوت ها ولی جیگرمون نمیسوزه اصلا. میبینیم امام زمان تو استراره داره، هر روز میبینه بچه‌هاش هزاران هزار نفر جلو چشمش دارن تیکه تیکه میشن، دلمون نمیسوزه. ولی اگه مثلا داداشمون یه طوری بشه میگه وای 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 مادرم چی میکشه الان، بابام الان چی میکشه، چه فشاری به بابام اومد، چه فشاری به مادرم میاد الان، داداشمو چجوری بهش بگم داداشم تصادف کرده، تیر خورده یا کشته شده، نمیتونیم بگیم. ولی وقتی امام زمان هست اصلا نمیسوزیم، این استراره نیست. اون دعا و تضرعی که قرآن میگه مشکلات رو حل میکنه، من زیاد دیدم اونجاها، خیلی عالیه. حالا فرصت بکنم یه نمونه هایش هم توی سایت بذارم و ببینید شما اینو با چشم خودتون تو کانال که چجوری زاری میزنن تو خیابون. یعنی یه اعلام میکنم آقا میخوام دعا، هر که تو خیابون هست میشینه، همه وسط آسفالت تو خیابون تو پیاده رو، و شروع میکنم به جیغ زدن، ناله زدن، چون کار به استخون اونا گویا بیشتر رسیده، و دعا میکنن خدای منجی رو برسون. و ما باید همین جوری باشیم و نیستیم متاسفانه. استقاصه ها داره برقرار میشه اما کمتر توش زاری و استرار و ایناست. قرآن میگه ما کیو نجات میدیم؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر نیستیم، استرار حضرت هم تو دلمون اثر نداره. نه این خب قساوته، این استغفار لازم داره که دلمون نرم شه، استغفار لازم داره، وقت گذاری لازم داره. باید بری وسط گود ماجرای امام زمان و وسط مشکلاتش بری کمکش بکن. خب دنیا الان رسیده به اینجایی که میفهمه منجی میخواد. من اینو چند بار گفتم، ما بعد از الاقصا شاید نزدیک 1,700,000 پیام اومد که هویز مهدی، مهدی کیه، مهدی کیه، همه دنبال مهدی میگه. تازه این مال 3-4 سال پیشه که الاقصا شروع شده. الان که دنیا به شدت دنبال منجی هست، به شدت دنبال منجی داره میگرده و همه دنبال یه پرچم میگردن. جنگ 12 روزه، بعضی از ملت ها اینو خب خودشون بو برده بودن، مثلا پاکستان محور مقاومت کاملا اینو فهمیده بود که تنها جایی که ممکنه ظهور اتفاق بیفته و ظهور رو تصریح بده با توجه به آیات و روایاتی هم که خودشون تسلط داشتن، محور مقاومت مشکلی نداشت، یعنی ایران، عراق، لبنان، اینا که قرار تمام اون اتفاقات مهم هم تو همین منطقه خاورمیانه بیفته همه میدونستن. بالاخره عراق پایتخت امام زمانه و قبل از ظهور ماجراهای زیادی داره. سوریه همینطور که ما را سوریه را قبل از ماها قبلش بهشون گفته بودیم، به شما عزیزان، که اتفاقاتی میفته و چجوری اتفاق میفته همه را گفته بودیم و شد. عراق هم همینطور ماجراها داره الان فعلا، یعنی آتش زیر خاکستر است، فعلا داره آرامش قبل از طوفان رو طی میکنه. ما هم باید برای این قضیه آماده باشیم چون منطقه بالاخره باید این اتفاق بیفته تا منجر به ظهور بشه. ولی دنیا داره میره به این سمت. تو کشور اسلامی اینا خیلی بومی کشیدن، یعنی حتی من در کشورهای سنی هم، عربی سنی هم که بودم، اونا میگفتن که آره ما میدونیم قراره ایرانی ها چه کار بکنن و چه اتفاقی بیفته. خب بعضیاشون موضع داشتن که فردا شب توضیح خواهم داد راجع به این مواضع، یعنی منافقین، مشرکین و کافرین، که اینا موضعشون در مورد انقلاب اسلامی و آینده جهان چیه و چه صفکشی هایی رو برای ما ایجاد کردن که انشالله بمونه برای فردا شب. اما مردم الان با اتفاقی که تو جنگ 12 روزه افتاد و بعدش هم جنگ 40 روزه، تا الان یه دفعه دنیا ده ها سال جهش پیدا کرد. یه دنیا رفت به سمت این که ما داریم میبینیم همه مسیحی ها، یهودی ها، مسلمون ها میگن که تنها کشوری که دنبال گرفتن حق فلسطین هست، مظلومان، نجابت داره، ایرانی ها هستن و تابعین اینا عراقی ها، لبنانی ها. بعد میگه خب اینا همه شیعه ان. از اینجا داستان شروع میشه که میگن فقط شیعیان هستن. دیروز دیدید یه نمونهشو گذاشتم تو کانال ببینید که اون شخصیت فرهنگی آمریکا صفحه تلویزیون جلو شیعیان میگه شیعیان دوستتون داریم، شیعیان ما شما رو دوست داریم، این شیعه است که فقط میتونه چنین کنه چنان کنه. خیلی جالب، نگاه کنید، همین امروز گذاشتیم، یه نگاهی بهش بندازید، بد نیستش. اونا فهمیدن که یه کسی داره این کارو انجام میده، فهمیدن یه جایی به نام ایران هست که این اون عدالت طلب سلطه. ولی در این اتفاقی که الان افتاد داستان خیلی عوض شد. در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه اینا با یه قدرت بزرگ جهانی روبرو شدن، با یه ابرقدرت که برای اولین بار میتونه با قدرت تموم تو سر اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها بزنه و بکشه. اینا سابقه نداشته، از اینا از جنگ جهانی کسی، یه سرباز آمریکایی هم به ندرت شده، اونم مخفی کسی کشته، به چشی نیومده وایس جلو آمریکایی‌ها میزنم میکشمتون لهتون میکنم. اصلا اینا اصلا خوابشون هم نمیدیدن که همچین اتفاق بیفته. دنیا یه دفعه تعجب کرد، اروپایی ها، آمریکایی ها، نمیدونم کشورهای دیگه، همه خوشحال شدن. همه، یعنی حتی اروپا هم که بودم، در همون اتحادیه اروپا هم که من مقرش اطرافش، البته نه تو خود اتحادیه، در بروکسل زیاد دیدم، اینجا در ژنو زیاد دیدم که شخصیت های اروپایی میمدن میگفتن که آقا ما درست سرانمون از آمریکا اسرائیل حمایت میکنن، حتی بعضی از شخصیت های سیاسیشون میگفتن، ولی ما باطنن پشت صحنه خیلی خوشحالیم که شما دارید آمریکایی‌ها رو میزنید، انتقام ما رو هم دارید میگیرید. چرا؟ چون صهیونیست آمریکا و آمریکایی‌ها اینا قرن‌هاست مردم جهان رو تحقیر کردن، ذلیل کردن، خوار کردن، همه دست اینا شاکیان. هیچ کس نیست که تحقیر نشده باشه و مورد تجاوز، ظلم قرار نگرفته باشه. لذا خود اروپایی هم دست اینا خون دلشون، کانادا، ژاپن، همه اینا زخم خوردن. ولی از روی ذلت میرن تو تیم آمریکایی یا تو گروه آمریکایی، والا میتونستن نمیکردن این کار. حالا یه قدرت پیدا شده میزنه تو سر آمریکایی‌ها، با شجاعت وای میسه، پرچمشون رو آتیش میزنه. این اتفاق نیفتاد. کارتر میگه من تو عمرم گریه نکردم وقتی که امام خمینی گفت، امام من میگم امام خمینی، چون آیت الله خمینی فهمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من گریه کردم. یادم نمیاد سالهاست که گریه کرده باشم، ولی خیلی گریه کردم. همون موقع آقا فهمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه، و تموم شد کار و اون ابهت جهانی شکسته شد. لذا ما شما در دفاع مقدس 8 ساله امام فهمود یکی از برکات جنگی بود که ابهت همه ابرقدرت ها رو دفاع مقدس شکست. همه دنیا و کره زمین بریزن سر یک کشور و شکست بخورن، خیلی حرف بزرگیه. ما چون هممون خودمون این کاره ایم و وسط ماجرا هستیم، عادت کردیم خیلی توجه نداریم که چه اتفاقی داره میفته. توی 100 روز چه پیروزی هایی با عظمتی اتفاق افتاده، چه پیشرفت های بزرگی ایران کرده و جبهه حق چه پیروزی هایی رو به دست آورد. به هر حال ما باید این رو توجه بکنیم که دنیا داره پیدا میکنه مسیر رو، داره پیدا میکنه. حالا ایشالا فردا هم اون بحث موزگیری سه قوه که جلوی امام زمان وای میسن، مشرکین منافقین و کفار، و هم اتفاقی که افتاده تو دنیا هستن. تو سخنرانی ها خیلی کوتاه گفتم، یه ذره بیشتر توضیح بدم براتون که الان ما تو چه وضعیتی هستیم و الان موضع ما باید چی باشه. اونی که مسلمه این هستش که همونطور که رهبر شهیدمون فرمود، همونطور که دیشب عرض کردم خدمت عزیزانم، قرآن، روایات، امامین انقلاب، اولیای الهی همه بشارت پیروزی این ملت رو دادن و این ملت شکست پذیر نیست. و همونطور که رهبر شهیدمون فرمود، خداوند برای ملت شکست قرار نداده. اونی که خیلی مهمه این هستش که شما سرتون کلا نره، ما سرمون کلا نره این وسط. یعنی ما رو خدا نذاره کنار، نخواد از ما تو این راه به کار بگیره ما رو. این فاجعه است. یکی از بزرگترین دعاهای همه ائمه، شما هر شب ما رمضان میخونید، آقای امام رضا این دعا رو حتما حداقل هفته یه روز بخونید، دعایی که آقای امام رضا برای آقای امام زمان کرده. اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک و لسانک المعبر عنك. با همین شروع تو بخش زیارت های آقای امام زمان تو مفاتیح هستش. خیلی مسئله مهمه. ایشون اونجا عرض میکنه به خداوند، خدایا همه ما رو، هم برای خودش هم برای شماها دعا کرده، برای هممون، ما رو از اعوان و انصار مهدی قرار بده و مقویت سلطانه. ما دوست داریم خدای روز قیامت وقتی داریم محشور میکنه میگن یاران مهدی بیان کنار. این اتفاق میفته ها، چون قرآن میگه یا اومند او کل اناسم به امامه، ما هر گروهی رو با امامش فرا میخونیم قیامت. امام حسین با مردم زمان خودش، امام حسن با مردم زمان خودش، امام زمان با کی میاد؟ با سربازاش میاد، با شما هستش انشالله. اونجا باید بشیم. یه موقعی نشه که اونجا که امامو صدا میکنم ما زیر پرچم نباشیم. این دعای ائمه میگن خدا ما رو زیر پرچم امام زمان قرار بده. دعای ائمه امام رضا میگه خدا ما رو قیامت از اعوان و انصار و مقویت سلطان تقویت کننده سلطنت مهدی قرار بده ما رو. خیلی این مقام بزرگه. ولی ماها چون وسط ماجرا هستیم، حجاب عادت قلبای ما رو سخت کرده. این حرفا رو هی شنیدیم و جدی نرفته تو قلبمون. غربیا خیلی خوب میگیرن این حرفا رو. اما ببین استغاثه های اونا چقدر شیرین و جذاب و پر آه و پر سوز و پر ناله است. برای این لذا حضرت هم تو هر شب ماه رمضان هم تو این دو حضرت میگه خدایا ما رو کنار نذار، ما رو کنار نذار، ما رو از یاران دینت قرار بده، ولی کسی رو جای ما نذار. چون خدا به سلام علیکم خدا ما رو نخواد میذاردمون کنار. این خیلی فاجعه است که خدا به یه نفر اذن نده بیاد وسط. یه هر پنج بخش، بخش مالیش، بخش وقتش، بخش آبروش، بخش دانش و تخصصش و بخش چی؟ قلبش. این پنج بخش باید بیاد وسط ماجرای امام زمان و همه وجودتو باید بیاری. تا حاضر نشی قمار بکنی، قمار یعنی ببازی، پاک باز بشی، اون الحاقه و چسبندگی صورت نمیگیره. باید دل بدی به این کار. من میخوام برم سرباز امام زمان باشم، کار دیگه هم نمیخوام کنم، من میخوام یار و یاور امام زمان. چون وقتی میگی یار و یاور امام زمان باشم، مثل چیه؟ مثل شب عاشوراست که میخوام با امام حسین من کنار امام حسین قرار بگیرم. برای همین امام علی علیه السلام فرمود کسی که منتظر حقیقی است، یعنی عملیاتیه، یه مهدوی عملیاتی تمام جهاده، با من و هم درجه من محشور میشه. میخوایم اینو یا نمیخوایم؟ اگه میخوایم باید بریم، بی‌دریغ هم باید بریم، بی‌دریغ باید بریم. یه موقع من داستانی بود در یزد، یکی از بزرگان تعریف میکرد، بود در یزد این جوونا هیئت میخواستن بگیرن، جا نداشتن، پولم نداشتن، پولم نداشتن روحانی دعوت کنم بیاد براشون منبری بره یا پذیرایی بکنه. جوونا زیادن تو کوچه ها، دیدید که این ایام که میشه میرن یه قبضی دستشون میگیرن. اصلا نباید چرت که بندازی که الان این راست میگه راست نمیگه، نره بستنی بخوره اینو، نمیدونم چیه. این بچه 10 ساله اومده، پولو بده تو، اصلا وای نسا، برای امامته، برای امامت. دروغم بگه تو اجرتو بردید، کارت نداشته باشه. اصلا این فکر شیطانی نکن که از کجا معلوم نیاز داشته باشه. اصلا تو با اون چی کار داری؟ اصلا ما با اون کار نداریم. خدا وقتی بندشو میفرسته سراغ ما، خدا وقتی میگه به من بده، اظهار نیاز میکنه به شما خدا، یعنی میخواد تو رو تربیتت بکنه. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به من خدا قرض میده؟ ولی خدا عزیزه، نیاز نداره. وقتی داره اینو میگه، یعنی میخوام تو رو به رشد برسونم، به خیر و برکت برسونم. فیضاعفه از آفن کثیرا، میخوام چند برابر بهت ثروت بدم. تو بیا وسط یه سرمایه گذاری کن تو بانک من، من به 1-700% سود میدم. کدوم بانک الان کریم سراغ دارید همچیز با سودی بده؟ تضمینیه. ولی ما باید برات بشیم قمار کنیم، باید باید خدا اعتماد کنیم. اینا رفتن پیش یه تاجری، به تاجر گفتن که آقا ما برای امام حسین اینجوری کارمون لنگه. اینا تاجری گفتش که این دسته چک من، هر چی میخواید بنویسید، هر چی خودتون میخواید، کم هم ننویسید. امتحان اینجوری میشه دیگه آدم. گفت دسته چک من بردارید، خودتون بنویسید، کم هم ننویسید، هر چی دلتون میخواد بنویسید. اینا هم نامردی نکردن، یه رقم سنگینی رو نوشتن. بعد وقتی آوردن امضا کنه، این تاجره نگاه نکرد، دستش گذاشت رو مبلغ امضا کرد که اصلا چشش مبلغ هم نیفته. امضا کرد داد، اینو رفتن. تمام. آدم باید با امام حسین همینجوری باشه. آقا یه چند وقت بعد ایشون هم فوت کرد، اومد تو خواب یکی از نزدیکان، بهش گفتن چی شد اونجا؟ گفت آقا امام حسین اومد، پرونده منو دادن دست آقا، آقا روشو برگردوند امضا کرد، گفت برید. اصلا پرونده رو باز نکرد آقا، گفت آقا همین روشو برگردوند امضا کرد، گفت ببریدش. تایید. ما باید اینجوری باشیم تو برای امام زمانمون. تو همین قضیه لبنان و غزه، خب شما میدونید ما در غزه هر هفته مؤسسه به اسم خود شما ها، به اسم با آرم شما، ما اسم خود شما، شما اکثرتون با از جریان فعالیت های مؤسسه توی لبنان، غزه و فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه هستید دیگه، خودتون اکثرتون فیده می‌خونم کسی باشه تو جریان نباشه مگر تعداد اندکی. اون هر هفته اونجا تقریبا با چه سختی اما یه مثلا دوستان زحمت می‌کشن از کمک‌های شما، مردم اومدن طلا دادن، چند کیلو طلا دادن و اداره ما با سختی بچه ها تبدیل میکردم به دلار. باید برای هر هفته که یه دور فقط میخواستیم غذا بدیم، خیلی سخته. صحنه خیلی دلخراشیه و فیلماشو گذاشتم توی کانال ببینید، صحنه که این بچه ها صف کشیدن برای غذا و همه دلهوره دارن غذا بهشون میرسه یا نه. بعد این بنده خدا همینجا رو غذا میکشه میده و یه جایی این کسی که داره غذا میکشه میبینه مردم وایسادن، هیچی تو قابلمه نیست. یه دفعه اینجوری این محکم میزنه بلند میشه با عصبانیت، با دل شکسته و بغض که نمیتونن به این بچه ها غذا. بچه هم همه جیغ و داد و فریاد. خیلی صحنه بدیه، ما شکممون سیره، ما آوارگی نکشیدیم. ما الان کشورمونم که مردم بمبارون شدن، زود شهرداری ما همه رو برد یه جای اسکان داد. آوارگی نکشیدیم. الان مردم لبنان 2 میلیون نفر به خاطر ما آواره، به خاطر ایران آواره هستن. من تو این دور آخر که سال گذشته چند ماه پیش بود رفتم، خب میرفتم خونه شهدا، چه شخصیت‌های بزرگشون چه شخصیت مردم عادی، دو تا چیزی مردم لبنان میگفتن به ما. یکی این که به مردم ایران بگه جان ما فدای شماست، ما فقط دوست داریم هیچ آسیبی مردم ایران نرسه، ما اینجا فدایی ایرانی هستیم، ما اینجا وایسادیم جلو اسرائیل که سمت ایران نیاد. این اون مردم لبنان هستن، شیعیان لبنان. لبنانی که اون همه بزرگان و علمای تراز شیعه بودن خیلی از ما مدیون لبنانی هاست، علمایی که تقدیمش اسلام کردن و به ما درس دادن، فقه شیعه رو تقویت کردن. یه پیام دیگرشون این بود که تو رو خدا، اون موقع که آقا زنده بود، ای خدا، میگفتن به سید قائد بگید ما جونمون فدای شماست، ما فقط از شما خواهش میکنیم شما نگران نباشید، فقط شما نگران نباشید، ما اینجا وایسادیم، اینجا ما زنمون، بچه‌مون، جونمون، خونمون، همه کسمون فدای ایران و فدای رهبر سید قائد. خب لبنانی‌ها سخت، غزه‌ای‌ها سخت، و غزه ما تا هر یه دور غذا 21,000 دلار باید میرسوندیم تا تبدیل بشه به چادر و غذا و آب. حتی خب ما اونجا با نیرو داشتیم، نیروی رسانه‌ای داشتیم به اسم خود شماها این کارو می‌کردید. دیدی که خب بچه‌ها مؤسسه منتظران منجی بود، لباس تنشون بود، گزارش می‌گرفتن، تابلو داشتن، بنر داشتن، کمک می‌کردن. در لبنان هم ما شروع کردیم به ساخت مساجد، خون 12,000 خونه اون موقع خراب شده بود. الان که دیگه اصلا نگو. الان که دیگه 2 میلیونی آوارن، آواره خیلی سخته. خب من می‌دیدم بعضی از خواهرها میومدن خیلی با شجاعت، آقایون میومدن، ماشین، خونه، آپارتمان، نمی‌دونم طلا اینا همه بودن. بعضی از خواهرها میومدن میگفتن که استاد 3 ماه با خودم کلنجار رفتم، ولی خب دیگه حالا باشه بیا میخوام اینو دیگه بدم دیگه الان برای اسلام. بازم دم اون گر، ولی خب کلنجار رفته بخوش. ولی بعضی ها نه، بعضی ها همون جایی که گفتم مثل این تاجر یزدی بی حسابن با امام حسین، چورتکه نمیندازن، همینجوری کمک میکنن در غزه، در لبنان. خب الان من امشب گفتم حالا هر کس تونست کارتا رو گفتم توضیح کنم برای لبنان و برای فعالیت‌های جهانی که مؤسسه داره. خب ما ببینیم باید 25 زبان الان داریم کار میکنیم برای معرفی، تقریبا باید به بیش از 50 زبان برسیم. هر زبان هزینه های زیادی داره، ترجمه خیلی هزینه داره، محتواهای عالی برای معرفی به امام زمان آماده کردیم، ولی خب باید هزینه های ترجمه رو بدیم، انتقال رو بدیم، هزینه های دیگه بدیم. وسط باشید دیگه، همه تون عضو این مجموعه، اسمتون تو این مجموعه هست و باشید این وسط، کمک بکنیم همه انشالله بی دریغ که سرعت بگیریم. حالا هم که کمک مالی نمیتونن بکنن، ولی خب میتونن وساطت کنن. هر کس میتونه وساطت کنه، اونایی که میخوان پولی بدن. همه حالا شرحش هم توضیحش هم بعدن تو کانال
خواهیم داشت.
ولی خب یه عزیز اومد من زبانم خیلی قویه، الان میتونم تو بخش زبان کمک کنم، یکی دیگه یه کاری دیگه میتونه بکنه، که از توانمندی های دیگه دارن. همه تو لشکر باشیم. اصلا بودن ما شبا اینجا برای همینه که همه با هم باشیم، تو یه لشکر باشیم، مثل زن دوران جنگ تو یه لشکر باشیم، یه هدف، همه پاکباز، همه وجودمون و همه داراییمون رو وسط بذاریم، کمک بکنیم، بلکه انشالله ایتام اهل بیت علیه السلام نجات پیدا بکنیم. 8 میلیارد بچه های فاطمه زهرا یتیمن، دور موندن از اهل بیت، باید ما کمک کنیم، آشتیشون بدید. یه بچه امام زمان رو شما با امام زمان آشتی بدید، بدید امام زمان چقدر شما خوشحال بشه. یه بچه شون اینو خوب توجه بکنید. یکی از قرارای مهم بین المللی ما که امسال با خیلی ها تو کشور آمریکا و اروپا جاهای دیگه قرار گذاشتیم، بیان، که باید هزینه هاشون هم بدیم. بیان چون شخصیت های بزرگی هن، میرن اونجا حکومی لشکرن، موکب داریم دیگه. خب ما موکب بین المللی داریم، انشالله همه تون هم امسال همه نیاید لطفا، چون خیابون نباید خالی بشه، ولی اونایی که قرار بیان اومدن، ما امسال گفتیم اکثرا نیان اربعین، یعنی همونجا باشن تو خیابون، مهمتر از شلوغی اونوره و فضای چون مسئولیت بین المللی داریم، گفتیم با یک کادر محدود از مبلغین بین المللی، ایرانی هم نه، بیشتر خارجی هستن، داریم آمادهشون میکنیم به 10 زبان که ببریمشون، و با خیلی ها قرار گذاشتیم اونجا ببینیمشون، کار بکنیم. کسایی که تو حوزه اربعین آمادگی دارن، ما تو کانال اعلام میکنیم، حالا چه نیازهایی وجود دارن هم اعلام میکنیم. تو این حوزه، تو حوزه ما اربعین انشالله بتونیم یه کار بزرگ جهانی کنیم. بعد از اونم باید تو کار فرهنگی انشالله کار بزرگی رو انجام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. چرا زمزمه نمیکنی؟ ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه.